نوشتهش داره که خب من خانواده رو آوردم ایلام و بچه های سپاه، منزلی رو که هر کدوم یه اتاق داشتن اجاره کرده بودن، یه اتاق من گرفتم و دو تا بچه و همسرم و حالا وسایلم هیچی نبرده بودیم. ایشون بیان میکنه که من به خانم گفتم تو مسیری که میرفتیم بهش گفتم انشالله ایلام برسیم همه وسایل رو براتون روز اول میخرم، اون حداقلی که نیاز هست رو آماده میکنم. بعد ایشون میگه که خب وقتی که رسیدیم ایلام بعد از ظهر من از خونه آمدم بیرون که برم دنبال وسایل، به من اعلام کردن که بعد شما خودتون رو برسونید به اهواز. بعد میگه من موندم، تازه بچه ها رو آوردم اینجا، هیچ امکاناتی هم ندارن و حالا من چطور این رو برم به همسرم بگم که من میخوام برم اهواز. دیگه میگه روم نشد برم خونه، به یکی از دوستان سفارش کردم که فلانی شما برید خونه به همسرم بگید که برای فلانی یه مأموریت فوری پیش آمد و رفت اهواز، بعد سفارش میکنه که شما لطف کنید برید این حداقل ها رو هم براشون تهیه کنید. این نکته که خب بچه‌هایی که توی جبهه بودن واقعا یعنی از همه چیزشون گذشته بودن، یعنی تو اون شرایط.
بدون بصیرت نمیشه قدم در راهی گذاشت و در او راه ثابت قدم باقی مان تا انتها و تا آخر. بدون بصیرت نمیشه که تکلیف را تشخیص داد و به تکلیف عمل کرد. بدون بصیرت آدم ها گم میشند. یکی از ویژگی های شهید غلام حسین دادی بصیرت این شهید بزرگوار است.
بصیرتی که در وجود این عزیزان شکل گرفته و این بصیرت هم ناشی از عمق شناختشون و عمق ایمانشون نسبت به اسلام و نسبت به انقلاب اسلامی که در ایران شکل گرفته، لذا این بصیرت منجر به این شده که دلسوز باشند و این دلسوزی منجر به این شده که تلاش بکنند و این تلاش هم منجر به این شده که گامهای مؤثری در مبارزه با دشمن و در جهت تعالی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.
در مورد بسیاری از شهدای مسئله را داریم که بسیار مقید به شریعت بودند و اعمال عبادی خودشان را بسیار بسیار مراقبت می‌کردند که درست و به موقع انجام بدن. در دیدگاه این شهیدان بزرگوار دین بدون شریعت عملا معنی نداشته و همین باعث می‌شده که بسیار مقید باشند، خصوصا بحث نماز اول وقت و خصوصا بحث نماز جماعت در سیره عملی شهدا بسیار بسیار بارز هست و خیلی اهمیت می‌دادن به این مسئله. همین موضوع در ارتباط با شهید غلام حسین دادی هم صدق می‌کنم.
یه نکته این که ایشون مقید به انجام عبادات بوده، حتی تلاش داشته که عباداتی که به صورت جمعی هست رو مثل نماز رو به جماعت بخونه، نماز رو اول وقت و به جماعت. یکی از همدبیرستانیاش بیان میکنه، میگه ما در بیرجند خانه اجاره داشتیم، شهید دادی سحرهای فصل زمستان که برف میامد و باران و سوز سرما زیاد بود از خواب بلند میشد و ما رو میبرد که در نماز جماعت مسجد بازار شهر بیرجند که امام جماعت شهید حجت الاسلام فاضل بود شرکت کنیم. این مسیر تقریبا یه مقدار راه بوده، یعنی اینطور نبود که کنار خونهشون مسجد باشه، یه مقدار فاصله است. این یه نکته که مقید به انجام عبادات و اونم نماز، نماز اول وقت و به جماعت. یکی از همرزماش میگه ما تو مرز افغانستان داشتیم حرکت میکردیم که خب نه اونجا آبادی بود و نمیدونم نه جای مناسبی، اذان که میشد موقع نماز که میشد ایشون میگفت که خب واسیم همینجا نماز بخونیم، ما هم گفتیم آی روستا مثلا 500 متر دیگه 1 کیلومتر دیگه به روستا میرسیم به آبادی میرسیم، گفت نه نماز اول وقت، نماز رو اونجا حالا 2-3 نفر 3-4 نفری که با همون یک نفر جلو وا میستاده و نماز رو به جماعت در اول وقت میخوندن تو اون صحرایی که هیچی نبوده.
خب تا اینجای برنامه در ارتباط با شجاعت شهید دادی، در ارتباط با تکلیفگرایی شهید دادی، در ارتباط با بصیرت شهید دادی و در ارتباط با تقید و مسائل شرعی در شهید دادی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. بخش دیگه ای از صحبت‌های جناب آقای محمدی رو می‌خوایم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم در ارتباط با دیگر ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح است، همرزماش و دوستاش می‌فهمان که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا حیطه مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتا وسایلی که میخریدیم اگر بعضا مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیم ایشون اون وسیله رو بر میداشت میورد به کسایی که نیاز داشتن میداد. یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش، همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادرشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و حق حق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگی ایشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود. یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش، خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده، کمک به نیازمندان بوده. اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمون هم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و هم ولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن که هم ولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
برنامه این هفته سفیران روح الله به پایان رسید، اما ما همچنان گفتنی های زیادی داریم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. هفته های آینده هم با ما همراه باشید، همچنان در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7174 شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دعوت میکنیم که هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سرو شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان،
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو دری. رئیس دفتر معاون حکومت طالبان در واکنش بر اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره بازپسگیری بگرام به کنایه گفت اگر آمریکا خواهان پایگاه بگرام است، در ازای آن زمینی در کنار قصر سفید در اختیار طالبان بگذارد. عبدالله عظام رئیس دفتر ملا عبدالغنی برادر در این پیام با لحنی طنزآمیز تصریح کرد اگر آمریکا خواهان پایگاه بگرام است، در ازای آن زمینی در کنار قصر سفید در اختیار طالبان بگذارد تا در آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را بنا کنیم. این اظهار نظر مقام طالبان با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در هفته‌های اخیر و در پی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت و پایگاه بگرام، گزارش‌هایی درباره تلاش احتمالی واشنگتن در این زمینه منتشر شده است. طالبان این موضع دونالد ترامپ را به شدت محکوم کرده‌اند. در پی حملات هوایی شام پنجشنبه پاکستان به خاک افغانستان، وزارت دفاع طالبان در بیانیه این عملیات را به شدت محکوم و اعلام کرد. این حملات در تاریخ دو کشور بی سابقه خشونت‌آمیز و نفرت انگیز بوده است. در بیانیه وزارت دفاع طالبان آمده است پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در ولایت پکتیکا یک بازار غیر نظامی را بمباران کرده و همچنین حریم هوایی کابل را نقض کرده است. در این بیانیه تصریح شده است ما تجاوز به حریم افغانستان را با شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم و دفاع از حریم خود را حقی مشروع می‌دانیم. وزارت دفاع طالبان هشدار داده است پس از این اقدامات پاکستان اگر وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن بر عهده ارتش پاکستان خواهد بود. ارتش پاکستان شام پنجشنبه عمق خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. هدف از این حملات نابودی رهبران رده بالای تحریک طالبان پاکستان اعلام شده است. هنوز مشخص نیست که پاکستان چقدر توانسته است به اهداف خود از این حملات دست یابد. وزیر خارجه هند در نشستی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت دهلی نو نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل را به سفارت ارتقا می‌دهد. اس جی شنکر در این دیدار سفر امیرخان متقی به هند را گامی مهم در پیشبرد روابط و تایید دوستی پایدار بین هند و افغانستان توصیف کرد و افزود هند تمایل عمیقی به توسعه افغانستان دارد و مشارکت طولانی مدت این کشور در افغانستان همچنان تجدید می شود. وزیر خارجه هند با بیان این که تعهد مشترک دهلی نو و طالبان برای رشد و شکوفایی با تهدید تروریسم فرامرزی مواجه است تاکید کرد ما باید تلاش ها را برای مقابله با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن هماهنگ کنیم. جی شنکر همچنین از تعهد هند برای اجرای 6 طرح جدید در افغانستان خبر داد و اضافه کرد جزئیات این طرح ها پس از مذاکرات منتشر خواهد شد. با گفته او این کمک ها شامل اهدای 20 آمبولانس به شفاخانه های افغانستان است که از این تعداد در سفر امیرخان متقی 5 دستگاه آمبولانس به وزیر خارجه طالبان تحویل داده خواهد شد. وزیر خارجه هند اهدای یک محموله غذایی و اعطای تجهیزات MRI و CT اسکن به شفاخانه‌های افغانستان و همکاری در مدیریت آب بخش دیگری از این کمک هاست. جیشنکر همچنین از استعدادهای کریکت افغانستان ستایش کرد و گفت هند حمایت خود را از تیم ملی افغانستان گسترش خواهد داد. اعلام ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک هند در کابل و سفارت در حالی است که پیش از این حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان پس از بازگشت طالبان در سطح مأموریت فنی بود. امیرخان متقی چهارشنبه شب در صدر هیئتی راهی هند شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند در 4 سال گذشته است. سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به حملات هوایی و انفجارهای شب گذشته در کابل گفت هر اقدامی که برای امنیت مردم پاکستان لازم باشد انجام خواهد شد. احمد شریف چودری در یک نشست خبری در پیشاور بار دیگر حکومت طالبان را متهم کرد که بر تروریست ها پناه داده و از حملات گروه های تروریستی علیه پاکستان جلوگیری نکرده است. او تاکید کرد ارتش پاکستان برای حفاظت از جان و مال شهروندان این کشور هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد. سخنگوی ارتش پاکستان ادعا کرد افغانستان به عنوان پایگاه تروریست ها علیه پاکستان استفاده می شود و اسلام آباد شواهد و مدارک آن را با طالبان در میان گذاشته است. احمد شریف چودری افزود در سال 2024 دست کم 1435 عملیات اطلاعاتی در ایالت خیبر پختونخوا انجام شد که در نتیجه آن 769 تروریست از جمله 58 شهروند افغانستان کشته شدند. همچنین 272 نیروی مرزی ارتش و 140 سرباز پلیس جان خود را از دست دادند. این مقام ارتش پاکستان تأکید کرد حملات مرگبار تروریستی در پاکستان پس از سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته است. منابع امنیتی پاکستان بدون اشاره به حملات ارتش این کشور در عمق خاک افغانستان مدعی شدند 30 تروریست در حمله اخیر نظامیان پاکستانی علیه گروه‌های تروریستی کشته شدند. در پی حملات ارتش پاکستان به خاک افغانستان شبکه اکسپرس به نقل از منابع امنیتی اسلام آباد اعلام کرد که انتقام قربانیان حمله دو روز قبل به نیروهای امنیتی در منطقه اورکزای گرفته شده و دست کم 30 تروریست کشته شدند. حملات هوایی شام پنجشنبه در پاکستان در شرایطی روی داد که چهارشنبه گذشته در حمله گروه‌های تروریستی به نیروهای پاکستانی در شمال غرب این کشور دست کم 17 نظامی از جمله دو افسر درجه دار ارتش کشته شدند. سازمان ملل متحد از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد با کشور خود برگردند. جزئیات این خبر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
سازمان ملل از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از پاکستان می‌خواهد به مهاجرین افغان اجازه دهد که آنها به صورت تدریجی و آرام به کشورشان بازگردند. سازمان ملل در حال نگرانی خود را در خصوص تصمیم پاکستان ابراز کرده که این کشور اقدام به اخراج اجباری و عملی نمودن تصمیم خود درباره مهاجرین افغان در آن کشور نموده است. آگاهان بخش مهاجرت اخراج اجباری، آزار و اذیت و برخورد نادرست با مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان را عمل غیر قابل بخشش و ضد بشری دانسته، نگرانی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را بجا می خوانند. نظری آگاه امور مهاجرین خاص سازمان ملل از پاکستان را معقول دانستند و اخراج بدون برنامه ریزی که سالها در آن کشور زندگی داشتند را پرچالش توصیف نمودم. می گوید
میلیون ها افغانی که بیش از 40 سال در پاکستان زندگی کردن، حالا با اخراج ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی این میتونه که پیامدهای جدی به زندگی و معیشت و ثبات روانی آنها داشته باشه. و همچنان خواست سازمان ملل متحد از پاکستان این است که روند بازگشت مهاجرین به صورت تدریجی داوطلبانه و با رعایت اصول انسانی و بین المللی باید انجام شود.
همزمان با این نگرانی ها وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخراج اجباری، اذیت و آزار مهاجرین را خلاف تمام اصول و قوانین دانسته از افغان ها نیز می خواهد که به خواست خود به کشورشان بازگردند. عبدالمطلب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید
با اجباری ډول د مهاجرانو وستل د ټولو اسلامي انساني او نړیوالو قوانینو
اخراج اجباری مهاجرین در تضاد با تمام قوانین انسانی، اسلامی و بین المللی بوده. خاص ما از کشورهای میزبان این است که با مهاجرین افغان از صبر و حوصله کار بگیرند و از افغانهای خود هم میخواهیم از مهاجرتهای غیر قانونی خودداری نموده و به رضایت خود به افغانستان برگردند. امارت اسلامی به خاطر ادغام پایدار آنها در تمام بخش‌ها سهولت‌های لازم را آماده کرده است.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تکرار افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه است که همکنون تقدیمتان میشه.
من بگونه از افغانستان خواهش ساختم.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک
افغانستان نه تنها از خاطر طالبان
بلکه به خاطر فرار
بیماشی
آقای
کنی خورتت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به برخی از عناوین مهم برنامه این هفته. هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. واکنش‌ها به سالگرد تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 و دیدار سفیر ایران با مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان. هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان با صدور یک اعلامیه به کار خود این هفته پایان داد. در هفتمین نشست فرمت مسکو که با حضور نماینده طالبان برگزار شد، شرکت کنندگان تاکید داشتند بر حاکمیت و توسعه افغانستان و البته شرکت کنندگان گفتند هر گونه استقرار تأسیسات نظامی خارجی در خاک افغانستان غیر قابل قبول است. شرکت کنندگان در این نشست بر حمایت استوار خود از شکلگیری افغانستان به عنوان کشوری مستقل، یک پارچه و صلح‌آمیز تاکید کردند. آنان بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری اقتصادی و همکاری‌های سرمایه‌گذاری افغانستان با کشورهای منطقه تاکید نمودند و البته علاقمندی خود را هم به توسعه طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای با مشارکت افغانستان ابراز کردند. در بخش امنیتی این نشست طرف ها خواستار تقویت همکاری های ضد تروریستی در دو سطح دو جانبه و چند جانبه شدند. آنها تاکید کردند که باید از افغانستان در اتخاذ تدابیر جامع برای ریشه‌کن سازی تروریسم حمایت شود تا خاک این کشور به پایگاهی برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و فراتر از منطقه تبدیل نگردد. در تاریخ 7 اکتبر 2025 هفتمین نشست کشورهای عضو فرمت مسکو درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد طالبان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مسکو برگزار شد. البته این نشست شاهد یک تحول مهم بود، زیرا برای نخستین بار هیئت افغانستان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به صورت رسمی در این نشست شرکت کرد. اما نشست فرمت مسکو در حالی برگزار شد که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندین بار تاکید کرده بر تصرف دوباره پایگاه بگرام در افغانستان، موضوعی که البته با مخالفت قاطع در داخل افغانستان و همچنین در سطح کشورهای منطقه روبرو شده. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل منطقه.
موضوع غصب سرزمین‌های مختلف سالهاست در دستور کار رژیم آمریکا قرار داره. سالهای سال در مناطق متعددی از دنیا هم توسط پایگاه‌های آمریکایی و هم توسط حضور نیروهای نظامی آمریکا به صورت‌های مختلف اشغال شده بود. خب مردم افغانستان از سال‌های پس از حضور آمریکایی‌ها چه در بگرام چه در نقاط دیگر سعی و تلاششون بر این مسئله معطوف بود که بتوانند اونها را از کشور خودشون خارج کنند و استقلال کشور خودشون رو به دست بیارن. بعد از تلاش‌های طولانی و دادن شهدا و مجروحین قابل توجه در طی تقریباً 2 دهه امریکایی‌ها با توجه به شرایط پدید آمده در افغانستان، افغانستان رو ترک کردند و بهتر بگوییم که فرار کردند. در واقع اتفاقی که در 4 سال پیش توسط امریکایی‌ها افتاد علارغم پروپاگاندا و تبلیغات گوناگون رسانه‌ای یک شکست بزرگی و یک افتضاح سیاسی نظامی برای امریکایی‌ها محسوب میشه. نباید فراموش بکنیم که در تبلیغات انتخاباتی امریکا نیز این کاری که بایدن انجام داد همیشه مورد تقبیح ترامپ قرار می گرفت و او رو به عنوان یک شکست برای سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه شرق قرار می داد. خب در واقع امروز امریکایی‌ها می‌خواهند برگردند به سرزمینی که متعلق به خودشون نبود و البته شناختی که ما از مردم افغانستان داریم قطعاً و یقیناً این اجازه رو به امریکایی‌ها نخواهند داد. امریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی که در طی 20 سال توانستند یک اشراف اطلاعاتی نظامی در منطقه داشته باشند رو مجدداً برای کنترل کشورهای منطقه در این مرکز مهم و راهبردی در کشور افغانستان و خاک افغانستان ایجاد کنند. آنچه که ما می‌دانیم این هست که قبل از اینکه کشورهای دیگر همسایگان بخوان نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند، مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت دارند و قطعاً اجازه این دخالت رو نخواهند داد. مردمی که برای آزادی کشور خودشون سالها جنگیدند و امروز بدون حضور هیچ یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند به صورت دلخواه خودشون در اون سرزمین مادری زندگی کنند و حاکمیت داشته باشند، قطعاً ننگ بازگشت آمریکایی‌ها را نخواهند پذیرفت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. رخداد دیگر این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که افزون بر روسیه شمار دیگری از کشورها هم حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت شناختند. ذبیح الله مجاهد گفت فقط روسیه نیست که به طور علنی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، بلکه چند کشور دیگر هم چنین اقدامی کرده اند، هرچند هنوز به صورت عمومی اعلام نشده است. خبر دیگر این که سفیر ترکیه در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از او برای شرکت در 5 نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو در استانبول دعوت کرد. این نشست قرار است که از 3 تا 5 ماه قوس آینده برگزار شود. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را.
سفیر جمهوری ترکیه از وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان برای اشتراک در 5 نشست وزیران تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو که قرار است از تاریخ 24 تا 26 نوامبر سال جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار گردد دعوت رسمی به عمل آورد. همچنان سفیر ترکیه وزیر صنعت و تجارت را به حضور در نمایشگاه هلال سال 2025 که از تاریخ 27 تا 30 نوامبر سال جاری در شهر استانبول آن کشور برگزار می‌گردد نیز دعوت نمود.
بیست و چهار سال پیش 7 اکتبر شاهد حمله امریکا بر افغانستان بودیم که دو دهه افغانستان تحت اشغال امریکا بود. کارنامه 20 سال اشغالگری امریکا در افغانستان موضوعی بود که با توجه به سالگرد تجاوز نظامی امریکا به افغانستان این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سال 2001 میلادی در چنین روزهای آمریکا با ده ها کشور عضو ناتو به بهانه حملات 11 سپتامبر جنگی را در افغانستان آغاز کرد که طولانی ترین جنگ آمریکا در خارج از مرزهای این کشور لقب گرفت. آمریکایی ها با چند شعار رنگارنگ این جنگ را آغاز و ادامه حضور 20 ساله خود را در افغانستان توجیه کردند. مبارزه با تروریسم یکی از شعارهای آمریکایی ها بود. اما در دو دهه حضور آمریکایی ها در افغانستان هیچ جایی، نه مسجد، نه مدرسه و دانشگاه و نه عروسی از انفجار و انتحار در امان نماند. تا جایی که داعش شاخه خراسان همزمان با حضور آمریکایی ها در افغانستان ظاهر شد و در روزهایی که آمریکایی ها از افغانستان خارج می شدن، گزارش ها از وجود 20 گروه تروریستی در این کشور حکایت داشت. مبارزه با کشت خشخاش دیگر شعار آمریکایی ها از لشکرکشی به افغانستان بود. مبارزه ای که جز فریب چیز دیگری نبود.
آمریکایی ها به افغانستان آمدن و افغانستان عملا اشغال کردن. تا سال 2021 افغانستان مبدل شده بود به مرکز تولید تریاک و مواد مخدر جهان که عملا امریکایی ها در تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان دست داشتند.
و دیگر اینکه آمریکایی ها شعار دولت ملت سازی در افغانستان سر می دادند. اما در دو دهه هیچ انتخابی از انبوهی از تقلب خالی نبود. تا جایی که در ماهای پایانی حضورشان دو نفر همزمان در دو سوی یک دیوار مشترک مراسم تحلیف برگزار و خود را رئیس جمهور نامیدند.
رئیس جمهور و خادم همه شما هستم.
که امریکایی ها کاملا در تمام انتخابات از ولسی جرگه گرفته تا شورای ولایتی تا ریاست جمهوری مداخلات و رول اساسی را داشتند.
و اکنون در این روزها دوباره قلدری آمریکایی ها علیه افغانستان گل کرده و ترامپ سودای گرفتن پایگاه نظامی بگرام را دارد. موضوعی که نشان می‌دهد 20 سال حضور آمریکایی‌ها نه برای رفاه مردم افغانستان، بلکه چیزی جز بازی‌های استخباراتی و ایجاد هرج و مرج و تخریب در منطقه نبوده است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتان هستیم. با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. این هفته علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل مصاحبه‌ای داشت با رسانه‌های افغانستانی و گفت تحریم‌های آمریکا علیه بندر چابهار بر ترانزیت از این بندر هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت. آقای بگدلی گفت مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار و مرز میلک همچنان فعالند و این تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهند داشت. آمریکا به تازگی معافیت هند از تحریم بندر چابهار در ایران را لغو کرده است، اقدامی که به معنای پایان دادن به معافیتی است که از سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برقرار بود. رخداد دیگر این که این هفته سفیر ایران در کابل دیداری داشت با مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در خصوص این دیدار دارد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار علیرضا بگدلی سرپرست این سفارت با محمد ابراهیم رئیس امور اقتصادی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و شافی اعظم رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داده است. بر اساس خبرنامه، طرفین در این دیدار پیرامون چگونگی گسترش روابط و همکاری های اقتصادی میان کابل و تهران بحث و گفتگو کردند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
خوب از لحاظ اقتصادی تجارت و یا داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از یک لحاظ سبب ازی میشه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه مشترکات فرهنگی مثل زبان و دین سبب ازی میشه که بیشتر و یا براحتی بتانیم ما تجارت خود با کشورهای همسایه انجام بدیم.
در همین حال عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید طی 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی میزان تجارت افغانستان با ایران با 1,626,000,000 دلار آمریکایی رسیده است و تاکید میکند که از این میان 13,000,000 دلار آن مربوط به صادرات و 1,613,000,000 دیگر آن اقلام وارداتی از ایران را شامل می شود.
اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پولیمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
رابطه اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی اهمیت بسیاری دارد و افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی محسوب می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با افتخار همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این هفته همزمان با روز جهانی معلم، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیامی با تجلیل از تلاش‌های معلمان به ویژه معلمان زن، بار دیگر فراهم شدن آموزش برای همه دختران و پسران افغانستانی را خواستار شد. در روز جهانی معلم بحثای گوناگونی در محافل رسانه افغانستان مطرح شد. از جمله یکی از موضوعاتی که به بحث گرفته شد در رابطه با وضعیت معیشتی معلمان بود. پیرامون همین موضوع با هم بشنویم صحبت‌های سید اشرف سادات، آگاه امور اجتماعی افغانستان.
متاسفانه در افغانستان به شدت نسبت به این قش بی‌توجهی صورت گرفته و هیچ دولت سازوکار هدفمند برای حمایت‌های پایدار از معلم نداشته. معاش و امتیازاتی که معلمین می‌گیرند به شدت کم است و تکافوی بخش از زندگیشان را هم نمی‌کند، در حالی که دنیای مدرن به شدت روی نقش معلم‌ها، نقش سازنده معلم‌ها توجه می‌کند، اما در افغانستان اینها با مشکلات عجیبی سر دوچار هستند که نمی‌تونن تمرکز فکری درست داشته باشند و در مسیر توصیه و تعالی شاگردان ممتاز خوبی برای بالندگی آینده جامعه تربیه کنند. تا زمانی که رویکرد حمایت معنادار از معلم در جامعه وجود نداشته باشه، ما نباید انتظار برجستگی نقش علم در جامعه داشته باشیم و جامعه به طرف یک شکوفه‌ای هدفمندی حرکت کنه. معلم باید جایگاه متفاوتی داشته باشه و نقش متفاوتی برای معلم در نظر گرفته بشه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. اتاق صنایع و معادن هرات از کارخانه‌داران خواسته که معاش کارگران 30% افزایش پیدا بکنند. شماری از کارفرمایان هم از این تصمیم استقبال کردند. کارشناسان اقتصادی هم گفتند که افزایش معاش کارگران نفع دو جانبه دارد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده، با هم بشنویم.
اتاق صنایع و معادن هرات از صاحبان کارخانه ها خواسته تا 30% به حقوق کارگران بیفزایند. ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید افزایش قیمت مواد غذایی، بازگشت هزاران مهاجر و کمبود فرصت‌های کاری زندگی کارگران را دشوار کرده است. با گفته او، توجه به وضعیت معیشتی کارگران نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه اقدامی خداپسندانه است.
اقدامی که بالا بردن معاش ما کردیم
و اولین بار بود که به افغانستان ای از یک طریق اتاق ای برنامه ریزی شده و امروز ما شاید دیگه کارخانه‌ای هستیم که معاشات خودخور 20-30% اضافه کرده. بعضی کارخانه به راستی معاش کم به کارگرا میده که حق از اونا بیشتر از اینه که باید بده. اونا رو ما به مجبور میکنیم که باید معاشات خور بالا ببره.
در سوی دیگر شماری از کارفرمایان نیز از این تصمیم استقبال کردند. یکی از آنان میگوید کارگران فقط کارگر نیستند، برادران ما هستند. اگر وضعیتشان بهتر شود دلشان هم گرمتر کار میکند. ما همه در یک قایق نشسته ایم.
بنا به هدایت اتاق صنایع معادن و همچنین والی صاحب محترم که امر فرموده بودند که باید حقوق کارمندان شرکت‌های صنایع غذایی بالا بره، نظر به هدایت اونا هم بودند که ما 30% حقوق تمام کارمندان خود افزایش دادیم.
به خاطر از اینکه کارگرا میدونن که سطح زندگی پایین آمده است، مثلا چی کرده، مصارف بالا رفته، مصارف کارگرا زیاد بالا رفته بود، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم ماشا کارمندان خود 30% بالا آورد.
این بسیار تاثیر مثبت داره. از روزی که مثلا ما با کارمندان خود اعلان کردیم که حقوق شما 30% افزایش یافته، انگیزه و علاقه اینا بیشتر شده نسبت به کار و همچنین بیشتر انگیزه گرفته که هم کیفیت محصول بالا ببره، هم بسیار به طور شوقانه به کار و فعالیت بکنه. این بسیار تاثیر مثبت و خوبی داشته.
در چهره برخی کارگران حالا نشانی از آرامش دیده می شود. حامد و غلام رسول کارگران یک کارخانه فلزکاری و فاطمه کارگر یک شرکت تولید مواد غذایی لبخند می زنند و می گویند وقتی شنیدیم معاش زیاد می شود باورمان نمی شد. همین 30% برای ما خیلی معنا دارد. شاید حالا بتوانیم برای بچه ها لباس و کفش نو بخریم.
بله واقعا بچه ها بسیار خوشحالی میکنم، بسیار همه خورسندم، همه دعا میکنم به اکراجی سیف، همه خوشم.
مخی موش معاش و وزر و لزر دیر خوشحالیم و موش خوشحالیم چه مثلا کورت زو جوان بوست بیتر ده خوشحالیم و کارم خون رکی مثلا معاشونم لردی.
وفضایش معاش مو میتونیم مثلا نیچی خیلی مشکلات زندگی را حل کنی. مو قبلا که بود خودم 7000 میگرفتم، با افزایش معاش که گفت 30% است، 30% اگر در نظر بگیری شاید 10000 شون.
در حالی که هنوز بسیاری از کارگران در سراسر افغانستان با حقوق ناچیز روزگار میگذرانند، این اقدام در هرات شاید آغازی باشد برای تغییری بزرگتر، تغییری که کارگر را نه به عنوان ابزار تولید بلکه به عنوان انسان با عزت و نیازهای واقعیش ببیند. از نگاه کارشناسان نیز این تصمیم میتواند فراتر از یک اقدام کوتاه مدت باشد. حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید افزایش معاش‌ها در شرک صنعتی هرات نفع دو جانبه دارد. از یک سو انگیزه و توان کارگران را بالا میبرد و از سوی دیگر باعث رشد و پویایی کارخانه ها میشود. و باز هم همان صدای چرخ‌دنده ها در شرک صنعتی میپیچد. اما این بار دستان کارگران با اندکی امید بیشتر میچرخند. امید به روزی که کار و زندگی با هم معنا پیدا کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کشت پیاز زعفران در ولایت قندهار آغاز شده. این رویداد هم این هفته بازتاب داشت در محافل رسانه‌ای افغانستان. گزارشی از محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری در این خصوص تقدیم شما عزیزان می شود.
کشت زعفران بعد از ولایت غربی افغانستان در ولایت جنوبی قندهار نیز آغاز گردید. مسئولان میگوید زعفران کشت جایگزین تاریخ در این ولایت خواهد شد. وزارت زراعت مالداری و بیاری افغانستان کشت زعفران را در ولایت جنوبی قندهار آغاز نمود. محمد حنیف حقمل سخنگوی در زراعت مالداری و بیاری ولایت قندهار میگوید تخم های زعفران برای 70 تن از زحقین از طریق برنامه بدیل معیشت وزارت زراعت در ولسوالی های میانشین، خاکریز، دامان، نیش و معروف این ولایت توزیع گردید که هزینه مجموعی آن بیشتر از 7 میلیون افغانی می شود که از طرف وزارت زراعت پرداخت گردیده است.
بدی که دامان دی، خاکریز دی، میانشین دی، نیش دی او معروف ولسوالی شامل دی چې په هر ولسوالی کې 4 تن بزګران ته دغه مرسته وشل کیږي.
زحقین که تخم زعفران نه دست آورده است میگویند آموزش های لازم را برای کشت و پرورش آن نیز کسب نموده است. آنها میگویند در این شرایط که خوشسالی روز به روز بیشتر میگردد زعفران فصل مناسب برای خوشسالی و جایگزین خوب برای فصل تریاک میباشد. به گفته آنان امیدوار هستند حاصلات بیشتری از آن به دست بیاورند.
ان شاء الله مر اله لرو چې مر به ډیر حاصلات او سخت لازم کو زکه دا چې دی داسې یو نبات دی چې نه ډیر مصرف غواړي او نه ډیر اوبه.
قبل از آغاز کښت زعفران د حاقین ولایت قندهار کښت پسته و شیرین بویه را نیز در آن ولایت تجربه کرده که به گفته آنان با خاک و با هوای این ولایت توافق نموده و حاصلات بیشتری از آن به دست میآورند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین رخداد این هفته که میخواییم در این برنامه با آن بپردازیم و گزارش تقدیم حضورتان کنیم در رابطه با بهره برداری از 5 پروژه برق‌رسانی در ولایت قندوز است. این 5 پروژه در کمتر از یک سال اخیر به بهره برداری رسیدند. سمی خاوری خبرنگار رادیو دری گزارشی در این باره دارد.
در کمتر از یک سال اخیر 5 پروژه برق رسانی در ولایت قندوز تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. مسئولان اداره برق رسانی ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان میگویند در جریان سال روان کار 7 پروژه برق رسانی را در بخش های از این ولایت آغاز کرده بودند که تا کنون کار 5 پروژه آن به اتمام رسیده است. انجینر امیر عظیمی معاون عملیاتی شرکت برشنا در ولایت قندوز میگوید اداره آنان طی سال روان در 7 بخش این ولایت کار پروژه برق رسانی را آغاز کرده بودند که تا کنون کار در 5 نقطه آن به پایان رسیده و در 2 منطقه دیگر نیز عملا جریان دارد. به گفته معاون عملیاتی شرکت برشنا در قندوز با تطبیق این پروژه ها هزاران خانواده به نور برق وصل شده اند و قرار است شماری دیگر نیز وصل گردند.
پروژه هایی که در سال جاری 7 پروژه داشتیم که 5 پروژه آن تطبیق شده و بقیه پروژه در حال جریان هستند. در ولسوالی امام صاحب و ساحات مرکزی قندوز، در قریه هجران، ولسوالی امام صاحب، شبکه برق‌رسانی قرغان تیپه و شبکه برق‌رسانی سیکوپروک و چارشنگی و قریه ملا مجید اینا تکمیل شده و بهره برداری سپرده شدند. در ساحات مرکز شبکه برق‌رسانی قریه نویان ملرقی است که تکمیل شده و شبکه برق‌رسانی قریه آبگرمه نیکپای است. همچنان در ساحه قریجات برق‌رسانی شبکه نیکپای سفلا کار جریان دارم.
باشندگان قندوز ضمن خرسندی از تلاش های اداره برق‌رسانی این ولایت میگویند در سال روان مردم در مناطق زیادی به نور برق وصل شده اند و این امر باعث بهبود وضعیت زندگی مردم در بخش های مختلف گردیده است.
در قندوز برخنه ریاست سده قندوز خار که دیر برق برخ که دیر پروژه تطبیق کردی قندوز خار پر دیر ساحو کسی در لینون و پای نوی کردی او موږ له قندوز برېښنا ریاست څخه ډېر خوشحاله استو چې دغه خدمت موږ قندوز ښار ته دوی کړی ده.
عبدالله یکی از فعالین در قندوز میگوید به هر اندازه که برق به مردم این ولایت توزیع گردد به همان اندازه دولت سود میبرد و از سوی دیگر باعث فعال شدن کارخانه ها و شرکت های تولیدی میشود که با استفاده از آن وضعیت اقتصادی در کشور بهبود پیدا میکند.
اگر برق در تمام نقاط قندوز توزیع شود پیشرفت زیاده در منطقه صورت گرفته و شرکت های تولیدی بسیاری برو به فعالیت میکنند.
قندوز یک از ولایت های زراعتی در شمال شرق افغانستان است که مردم آن نیاز اشد به برق دارند. به گفته آگاهان اگر در تمام نقاط این ولایت برق توزیع گردد مردم در بخش های مختلف با فعال سازی شرکت های تولیدی به خودکفایی میرسند. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
خب شنوندای گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتون بودیم. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما farsuday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد همیتونه. به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
جمعه ها با شما برنامه 40 دقیقه‌ای همینک تقدیم شما سروران گرامی میشه.
جمعه ها
با شما.
به نام خدا. سلام دوستان، مسیر پرفراز نشیب زندگیتان را آکنده از موفقیت و پیروزی آرزو میکنیم.
ما هم سلام و ارادت عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، سلامی که یک دنیا عشق با او سنجاق شده و در این عصر زیبای جمعه تقدیمتان میشه.
موضوع هفته ما شکست و پیروزی است.
پس به امید پیروزی های بیشتر.
خوشحال میشیم امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید.
شما همراهان عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 در واتساپ بر ما ارسال کنید.
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 17:43 است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
عاشقان پنجره باز اذان
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
دوستان عزیز، قبول باشه طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. ممنون که همچنان شنونده برنامه جمعه ها با شما هستید.
ما و شما هم از شکست ها خیلی شنیدیم و هم از پیروزی ها. بعضی ها شکست را شکست معنا نمی کنن، بلکه راه معنا می کنن که با پیروزی ختم نمیشه.
بعضی ها هم شکست را اولین گام پیروزی می دانن. شعار جنگ جنگ تا پیروزی را هم که همگی شنیدیم. این شعار میگه که در فرهنگ ما عقب نشینی وجود نداره. هر رقمی که میشه باید از شکست ها عبور کنیم، یعنی که اقامه مبارزه بکنیم تا که بالاخره پیروز شویم.
بله، امروز میخواییم در قالب شکست و پیروزی گپای نگفته زیاده را براتون بگوییم.
یکی از گپایی که شاید کمتر شنیده باشین این است که شکست ما شاید همون شروع بوده که نیاز داشتیم.
وقت شکست میخوریم شاید یک کمک تلخ به نظر برسه، اما این نوید را هم در خود داره که یک شروع دوباره در انتظار ماست.
بله،
گلبرگ.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، اگر به دنبال موفقیت هستین اما راه و رسم رسیدن به آن را نمیدانین، اگر فکر میکنین برای کسب موفقیت نیاز به کمک افراد موفق و با نفوذ دارید اما در اطراف شما چنین افرادی وجود ندارند و از نابرابری اجتماعی جهت کسب موفقیت ناراحت هستید، به شما پیشنهاد